اللهم كن لوليك حجتي ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قرار بیقراری ها، امروز هم اومدم در خونه خودت. میدونم خیلی جاها اشتباه کردم، مقصرم، گناه کردم، اما تو خیلی بزرگ. امروز اومدم به حق همین لحظه ها ازت بخوام که منو ببخشی. دنبال آمرزشم، دنبال تو برم. خودت به این توفیق بده که دیگه واقعا اشتباه گناه نکنم. تو دستم نگیر، قرار بیقراریم، قرارم باش. میدونین رفقا، راه گم نمیشه اگه نشونه ها رو خوب ببینیم. بیراهه نمیتونه حواسمون رو پرت کنه اگه هدف رو هر روز و هر لحظه با خودمون مرور کنیم. قرار امروزمون این باشه که اهل جبران کردن و پوزش خواستن باشیم. خدا تو آیه 222 سوره بقره میفرماین که خدا توبه‌کاران رو دوست داره. چرا محل توبه و بازگشت نباشیم؟ اگر به هر دلیلی راه اشتباه رفتیم، خطایی کردیم، به خودمون فرصت جبران بدیم. تصمیم بگیریم سر قرار عاشقونمون با خدا باشیم. یادمون نره که قرار این بود من میخوام همون بنده‌ای باشم که تو دوست داری.
به نام خدای رحمان و سلام. اینجا اکنون یکدیگر رو میخوانیم برای داشتن زندگی آباد و یک خانواده ایمانی ساختن، اونم این که از ظن و گمان بپرهیزیم، از نشستن در فاصله‌ای که شیطان به معنای کدورت با وسیله ظن و گمان و تولید او در انسان ایجاد میکنه بپرهیزیم. من میخوام این جمله‌ای که در حقیقت جمله است که برای این برنامه و با هم بودن حاضر کردم و براتون بخونم. به ظن و گمان بسنده کردن و به سراغ علم نرفتن لغزشگاهی مهلک است. ارجای قرآنیم یکی از مثالها و مصادیقی است که انسانها در ظلم به خیشتن ساختن و اونم در مورد خداوند بود که گفتن خدا مثلا پسر داره. خب نکته حنیفیه دیگه، نکته ظریفیه، یعنی پیروی کردن از ظن و گمان خودشون. سوره مبارکه کهف آیات 2-5 که مقدماتش رو از آیه 2 میگه، آیه 5 نتیجه میگیره، 5 رو میخوام بخونم. و نه آنان و نه پدرانشان به این گفتار دانشی ندارند، سخن بزرگی است که از دهانشان بیرون میآید و جز دروغ نمیگویند. ببینید چقدر خوب داره اشاره میکنه، میگه هیچ کدومشون ارجاع به دلیل نیست، ارجاع به هوا و هوس و پیروی از خواهشه. و نه آنان و نه پدرانشان، یعنی اینا نمیتونن بگن پدران ما، چون پدرانشون هم حجت نداشتن، به این گفتار دانش ندارن. و خداوند ببینید چه انتظار معقولی از انسان داره، یعنی حیات معقول. این که میگه به ظن و گمان بسنده نکن، برای این که میگه نعمت و موهبت عقل رو دادم، بررسی رو دادم. تو میتوانی بررسی بکنی به نتیجه برسی، تو میتوانی از موهبت عقلانیت مدد بگیری، موجود در حقیقت بزرگ رو تو زندگی به استخدام بگیر. این خدمتگزار انسان عقلانیت که اگر در موضع خودش قرار بگیره و همه چیه انسان حالت تعادل به خودش میگیره. عقل اصلا خاصیتش اعتدال به وجود آوردنه. این هوا و هوسه که انسان رو به افراط و تفرید میکشونه، این خواهش های نفسانیه که انسان رو گاهی اوقات تند رو و کند رو میکنه. برای همین یک دیگر رو میخوانیم با آن بینشی و آن دانشی که قرآن کریم در ما ایجاد میکنه، پرهیز کردن از پیروی از هوای نفس. اینجا اکنون همه شما رو به خدا میسپارم و میگم خدا نگهدار.
هر لحظه و هر ثانیه میتونه یه قرار تازه‌ای بین ما و جهانمون اتفاق بیفته. حالا نوبت قرار آرامشه. گوش کنیم و آشنا بشیم با یکی دیگه از خونه های امن خدا به وقت قرار آرامش.
به نام خدا، من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، در این برنامه قرار بخش اول معرفی مسجد تاریخانه دامغان رو تقدیم می کنم. مسجد تاریخانه دامغان یکی از بهترین نمونه های مسجدهای اولیه و بناهای قدیمی پس از اسلام در ایرانه. بعد از مسجد فهرج، این مسجد به عنوان قدیمی ترین مسجد ایران شناخته می شه. حتی این هم گفته شده که از مسجد فهرج قدیمی تره و با این حساب کهن‌ترین مسجد ایران به شمار میاد. بر اساس پژوهش‌های انجام شده توسط اداره کل باستانشناسی ایران، ساختمان مجدد این بنا به سده دوم هجری مربوط میشه و ساختن اون هم به شیوه ساختمان‌های دوران ساسانی انجام گرفته. در پیوند با معنی تاریخانه از لحاظ لغوی بین محققان باستانشناس نظر واحدی وجود نداره، اما بر اساس یکی از نقل قولها در زبان ترکی، ترکمنی و مغولی، تاری به معنی خدا بوده. از این رو خانه خدا رو میشه به معنای لغوی تاریخانه در نظر گرفت. البته لازم به ذکره که نام دیگر این مسجد، مسجد چهل ستونه. در زمانهای قدیم به مکانهایی که در ساخت اونها از ستونهای زیادی استفاده می شده، چهل ستون می گفتن. نامگذاری یک بنا به نام چهل ستون، بیانگر این موضوعه که در ساخت اون از ستونهای نسبتاً زیادی استفاده شده، نه اینکه این بنا صرفاً 40 ستون داشته باشه. پس به این علت مسجد تاریخانه به مسجد 40 ستون هم شهرت داره که در ساخت اون از ستونهای زیادی استفاده شده. بنای اولیه مسجد تاریخانه دامغان در اواسط قرن دوم هجری و بین سالهای 130 تا 170 هجری قمری بوده، یعنی به اواخر حکومت بنی امیه و اوایل عباسیان مربوط میشه. نقشه اصلی ساختمان این مسجد از نمونه های نقشه های رایج مساجد در زمان بنی امیه است. ساخت این مسجد از لحاظ مصالح مورد استفاده و سبک چینش هم به سبک بناهای دوران ساسانی و در نهایت آجرچینی‌های اون مشابه آجرچینی‌های ساختمان‌های بنا شده در دوران اشکانیانه. بخش بعدی معرفی مسجد تاریخانه رو در برنامه بعدی قرار بشنوید. Thank you.
بیت قرار بذاریم که با تلاش دنیا رو جای بهتری برای زندگی کنیم. امضا مجید عسکری.
ما با زبان فارسی ما میمانیم.
آیا دو واژه سایر و دیگر معانی متفاوتی دارند؟ سایر و دیگر یه معنی دارن و نمیشه اونها رو توی یه جمله و برای بیان یه موضوع به کار برد. یعنی با گفتن یکی نیازی به ذکر دیگری نیست. مثلا به اشتباه میگن یا مینویسن سایر کشورهای دیگر هم آمادگی خود را اعلام کردند. در حالی که تو زبان معیار باید بگیم کشورهای دیگر هم آمادگی خود را اعلام کردند.
وقتی که عشقت مثل نفس همیشه همرامه، دیگه باور کن که بودن تموم دنیامه. به تو نزدیکم وقتی که تنها زیر بارونم، خیلی دلتنگم تو این روزایی که پریشونم، چجوری بگم خدا جون از تو ممنونم. واسه این زندگی و هوای تازه، واسه هر چی که منو یاد تو میندازه، واسه امروز که نمیذاری تموم شه. من تو رو دوست دارم بی حد و اندازه. ممنونم واسه این زندگی و هوای تازه، واسه هر چی که منو یاد تو میندازه، واسه امروز که نمیذاری تموم شه. من تو رو دوست دارم بی حد و اندازه. میکنم دنیا تو دستامه، وقتی که عشقت مثل نفس همیشه همرامه، دیگه باور کن که بودن تموم دنیامه. به تو نزدیکم وقتی که تنها زیر بارونم، خیلی دلتنگم تو این روزایی که پریشونم، چجوری بگم خدا جون از تو ممنونم. واسه این زندگی و هوای تازه، واسه هر چی که منو یاد تو میندازه، واسه امروز که نمیذاری تموم شه. من تو رو دوست دارم بی حد و اندازه. ممنون
که منو یاد تو میندازه، واسه امروز که نمیذاری تموم شه. من تو رو دوست دارم بی حد و اندازه.
کشور، نخبگان کشور امروز احتیاج دارن به یک حرکت جدید، به یک خیز جدید.
شرکتی که داره ماشینالات فناوران تولید میکنه، دارو تولید میکنه، خدمات نرم افزاری میده، خدمات سلامت و غذا میده و به یک نحوی زنجیره ارزشش رو بسته به یک منطقه محروم.
دیوار رو جوری تولید کردیم توی 7 ریشه 8 ریشه بتونه مقاومت کنه.
محصول هوشمند تو حوزه آموزش و سرگرمی کودک.
آیا تهران داره ریموت با تهران کار کنه؟ حوزه محتوا، حوزه برنامه نویسی، حوزه پشتیبانی سیستم.
آبادیران. به نام یکتای بی همتا. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. من محسن رسولی هستم و از شما دعوت میکنم شنونده آبادیران باشید. نوآوری برای آبادانی. و اما این آبادیران. صنعت پرورش طیور. بارها توی آبادیران گفتیم که امنیت غذایی یکی از اصلی ترین عوامل برنامه ریزی و پیشرفت در یک کشوره و خب این مسئله وابستگی شدیدی به صنایع مثل کشاورزی، دامپروری، مخصوصا تو بخش طیور داره. نکته ای هم که باید در پرورش طیور و مسئله حفاظت از طیور بهش توجه ویژه کرد، از بین بردن آفات، بیماری های دام و پرندگان، بیماری هایی که مشترک بین طیور و سایر دام ها یا طیور انسان ها هست. حتی استرس در بین پرندگان خودش یکی از عوامل مهم در تلفات مرغداران به حساب میاد. مسائلی که ما کمتر بهش توجه کردیم یا ازش صحبت کردیم. توی آبادیران میخواییم ببینیم که چه راه حل هایی برای افزایش راندمان و بازدهی پرورش طیور و دام وجود داره و در کشور خودمون شرکت‌های دانش بنیان آیا کاری کردن برای اینکه توی مناطق مختلف، مخصوصا مناطق کمتر برخوردار و محروم که یکی از پایه‌های درآمدی همین پرورش دام و طیور هست، بشه گوشت با کیفیت‌تر و با سود بیشتر برای پرورش دهندگان به دست آورد؟ با آبادیران همراه باشید.
هر ساله با شروع فصل سرما و با ورود پرندگان مهاجر به کشور، بیماری آنفولانزای فوقهاد پرندگان در برخی مناطق کشورمان شیوع پیدا می کند.
گزارش تلفات در واحدهای مرغداری و همچنین تلفات در واحدهای در منازلی که دارای طیور بومی هستن رو ما اطلاع بدم. بیماری در طیور دارای یک علائمی از جمله تلفات غیر عادی اصلی ترین علامتش هست. مثلا در یک مرغداری به صورت ناگهانی ما شاهد تلفات 30-40% و به بالا باشیم، و یا در طیور بومی که مردم در منازل نگهداری میکنن به یک باره اگر تلفات غیر عادی دیدن در طیور و یا طیور داره کاهش اشتها شد و کاهش مصرف دان، از علائم آنفولانزا است که باید همکاران ما سریع مراجعه کنن، نمونه برداری کنن و نمونه ها در آزمایشگاه باید تایید تشخیص بشه که آیا آنفولانزای فوق‌العاده پرندگان هست یا نه.
بیماری آنفولانزای فوق‌العاده پرندگان در بین پرندگان و انسان مشترک است و در مواردی به سایر پستانداران نیز از طریق تماس مستقیم یا غیر مستقیم با پرنده آلوده منتقل می شود.
وجود دارد برای کمک به مسئله تقویت تولید داخلی. یکی از لازمترین کارها این است که فعالیت‌های بنگاه‌های دانش بنیان تقویت بشود. اینی که ما رو علم و فناوری تکیه می‌کنیم فقط به خاطر این نیست که می‌خواهیم نصاب علمی خودمون رو بالا ببریم. پیشرفت علم و فناوری به پیشرفت اقتصاد کمک می‌کند. بنگاه‌هایی که دانش بنیان هستند می توانند به اقتصاد ملی کمک کنند.
همونطور که می دونید یکی از دلایل گرانی مرغ در چند سال اخیر تلفات بالای مرغداران به دلایل مختلف بوده. بعضی وقتها گلایه کردن از قطعی ناگهانی برق، بعضی وقتها بلایای طبیعی باعث شده که یک پرورش دهنده مرغ، یک مرغدار در منطقه‌ای که شاید از لحاظ زیرساخت‌های لازم برای مقابله با بلایای طبیعی مجهز نبوده، متضرر بشه و بخش زیادی از جوجه‌ها یا مرغ‌های خودش رو از دست بده، مجبور بشه اینها رو دپو بکنه، دور بریزه و گاهن باعث شده بعضی مرغداران کلاً شغلشون رو عوض بکنن، چرا که گاهن تا 60% جمعیت طیور یک مرغدار از بین رفته که یکی از دلایلش هم آفاتی بوده که حالا چه در خوراک طیور بوده چه در مراقبت‌های بهداشتی که باید ازشون می‌شده. ببینید 60% جمعیت طیور یک مرغدار از بین بره، یعنی ما داریم 3 برابر میانگین جهانی در یک مجموعه پرورش طیور تلفات میدیم. خیلیه. قطعاً یه همچین مسئله تأثیر خودش رو روی بازار گوشت، حالا چه گوشت پرندگان باشه چه در بحث دام‌های گوشتی دیگه هم به همین ترتیب میتونه بذاره. حالا یه شرکت دانش بنیان اومده راه حلی ارائه کرده برای اینکه حداقل توی خوراک دام و طیور، مخصوصاً طیور، روشی رو پیش بگیریم که آفات و بیماری‌ها کاهش پیدا کنه. بشنویم صحبت‌های مدیر عامل این شرکت.
سلاتیانی هستم، مدیر عامل شرکت صنعت دام و طیور. هدف از تأسیس این شرکت کمک به صنعت دام و طیور کشور بود. تونستیم در یه حوزه‌هایی به شروع به فعالیت کردیم، خیلی موفق باشیم، ولی خب حمایت نشدیم. با توجه به اینکه ما یه فرمولاسیونی رو خودمون اختراع کردیم و با حمایت به دستورات مقام معظم رهبری در سال دانش بنیان تونستیم روی همین محصولی که خودمون اختراعش کردیم شرکت رو به سمت دانش بنیان پیش ببریم و به لطف خداوند شرکت رو دانش بنیان بکنیم. به خاطر سکیوریتی بالایی که فرمولاسیون محصول ما داره به صورت مستقیم، خب تعداد خیلی محدوده، نزدیک 3 تا 4 نفر بودن، اما به صورت غیر مستقیم میخوام خدمتتون عرض کنم از حالا بازاریاب و فروشنده و غیر وزاده شاید نزدیک 10 تا 12 نفر رو ما تونستیم درگیر کار بکنیم. با توجه به اینکه خب بیشتر تمرکز دامپروری و صنعت مرغداری ما در مناطق روستایی و کم برخوردار و محروم هست، اگر این محصول حمایت بشود، خب محصول ما، عرض کردم خدمتتون که در رابطه با کنه طیور تخم‌گذار هست، اگر حمایت بشه، با توجه به اینکه خب روستایی‌های بزرگوار ما خیلی به صورت سنتی و خیلی در همون مناطق به صورت صنعتی داره تولید تخم مرغ در اون نواحی اتفاق میفته، اگر محصول ما حمایت بشه و به تولید انبوه برسه، با توجه به اینکه از کشور رو، یعنی این صنعت رو در اصل میخوام بگم، از استفاده از سموم شیمیایی که اکثر و قاطبه اونها و غالب اونها وارداتی هست، یا به صورت مستقیم وارداتیه یا به صورت غیر مستقیم مواد اولیهش داره وارد میشه و داخل کشور تولید میشه، بی نیاز میکنه و خب قیمت اصلا قابل مقایسه با قیمت و محصولات شیمیایی نیست. از نظر کیفیت که به هیچ عنوان اثر منفی در صنعت طیور و دام نداره، به خاطر اینکه 100% گیاهی است، نه برای جامعه مضره، برای کسی که این محصول نهایی رو استفاده میکنه کف جامعه به هیچ عنوان ضرری نداره، یعنی ماندهی در محصول نهایی نداره. هم این که خب با توجه به اینکه قیمت کاهش پیدا میکنه، محصول نهایی نهایتا قیمتش کاهش پیدا میکنه و در نتیجه اون مرغدار ما، اون بزرگوار روستایی ما که در مناطق محروم داره به صورت سنتی یا صنعتی این کار رو انجام میده، هزینه هاش کاهش پیدا میکنه. وقتی هزینه هاش کاهش پیدا بکنه، خب سوداوری بیشتری براش داره و میتونه که خیلی تو این حوزه مفید فایده باشه.
آبادیران اولین کاری که انجام میده، پس توان همشون استفاده میکنه برای اشتغال با آبادیران.
این مفاصل ها خودمون میتونیم تولید بکنیم، مصرف کنندگان این محصولات مشکلاتشون از بین میره.
اگر کشاورزا بدونن چه سودی میتونن داشته باشن، دیگه زمیناشون رو نمیفروشن.
منطقه محروم که خورد کار کنی چه اتفاق نمیفت. تنها چیزی که عرض شفظه بزرگ درست بکنه دانش، علم و فناوری. فناوری که یه میتونه عرضش چند برابری درست بکنه.
پهپادهای کشاورزی مصرف آب رو 98% تا 99% کاهش میده.
دستگاه و هر تولید دانش و هر تکنولوژی دیگه داشته باشید، برای حل هر مسئله از روستا و مناطق محروم ما کامل حمایتامون رو پیش خواهیم برد.
آبادیران.
همچنان شنونده آبادیران هستید و تا به اینجای کار با شما از صنعت پرورش طیور و روش‌های نوینی که برای کاهش تلفات در پرورش دام و طیور استفاده میشه صحبت کردیم و روش‌های نوین علمی جهانی دارن به این سمت میرن که ما با حداقل هزینه بیشترین بازدهی رو در میزان گوشتی که مورد نیاز هست یا سایر محصولاتی که یک پرنده میتونه داشته باشیم. اما خب ما همچنان در خیلی از مناطق کشورمون از روش‌های سنتی که هم هزینه بالا دارن، هم راندمان و بازدهی پایین دارن، داریم استفاده می‌کنیم و این در شرایطی که سرانه مصرف گوشت مرغ در ایران دو برابر میانگین جهانی، خودش یک معضل به حساب میاد، چرا که ما داریم دو برابر میانگین جهانی، دو برابر خیلی از کشورهای جهان گوشت مرغ مصرف میکنیم، اما هم تلفاتمون بالاست، هم شغل مرغداری و پرورش طیور شغل پرسودی نیست در کشورمون و هم آفات و تلفات دام و طیور توی کشورمون بالاست که باید طبیعتا از طریق همین شرکت‌های دانش بنیان و روش‌ها و سازوکاری که پیشنهاد میدن این معضل رو برطرف کنیم.